ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با اعلام شهادت قهرمانانه رئیس دفتر سیاسی حماس در خط مقدم مبارزه با ارتش اشغالگر. پرچم یحیی سنوار تا آزادی کامل فلسطین به پایتختی قدس شریف برافراشته خواهد ماند.
واکنش گسترده مردم و گروه‌های مقاومت به شهادت یحیی سنوار. رئیس جمهور: شهادت این مجاهد بزرگ خللی در مقاومت امت اسلامی برابر زور و اشغال ایجاد نخواهد کرد.
بازدید وزیر راه و شهرسازی از پیچیده‌ترین پل در کرج. با ساخت این پل راهبردی تردد در آزادراه تهران کرج 25% کاهش می‌یابد.
و هشدار بارش‌های سیلابی در غرب و شمال غرب کشور. سازمان هواشناسی از کاهش دما و بارش شدید در شمال کشور طی روزهای آینده خبر داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 21 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم کرمی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای شهادت یحیی سنوار را تبریک و تسلیت گفت. حماس در این بیانیه تاکید کرد این شهید زندگی خود را وقف فلسطین کرد و در نهایت جان خود را هم در راه خدا و آزادسازی فلسطین فدا کرد و سربلند به شهادت رسید. نایب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس نیز با اعلام شهادت یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی این جنبش گفت یحیی سنوار هیچگاه در مبارزه تردید نکرد و تا لحظه آخر زندگیش در برابر دشمن مقاومت کرد. خلیل الحیا با بیان اینکه خون شهدا چراغ راه و انگیزه‌ای برای مقاومت خواهد بود گفت شهادت سنوار و دیگر فرماندهان مقاومت موجب قدرت و صلابت هرچه بیشتر حماس می شود. این عضو دفتر سیاسی حماس تأکید کرد حماس تا تشکیل کشور مستقل فلسطین در سرزمین فلسطین اشغالی به پایتختی قدس شریف به راه خود ادامه خواهد داد. مسئول ارشد حماس همچنین توقف تجاوز به نوار غزه، خروج کامل از این منطقه و آزادی اسیران فلسطینی را از زندان‌های رژیم صهیونی تنها راه برای بازگرداندن اسیران صهیونیست اعلام کرد.
رئیس جمهور با صدور پیامی شهادت مبارز نستوه و رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس، شهید یحیی سنوار را به رهبر معظم انقلاب، مردم مظلوم و مقتدر غزه و همه آزادی‌خواهان جهان تبریک و تسلیت گفت. آقای پزشکیان با تأکید بر این که جهاد در تقابل با تجاوز و هدیه بخشیدن آزادی و رهایی به صاحبان حقیقی سرزمین‌های اشغالی حرکت عظیم و هدف والایی است که با ترور و حذف قهرمانان این عرصه متوقف نخواهد شد آمده است، دشمن آگاه باشد که با شهادت سرداران، قهرمانان و فرماندهان خللی در مقاومت امت اسلامی در برابر زور و اشغال ایجاد نخواهد شد. رئیس جمهور افزود خبر ترور و شهادت مبارز نستوه شهید یحیی سنوار گرچه برای همه آزادی خواهان و عالم به خصوص مردم قهرمان فلسطین دردناک و تأثیر برانگیز بود، در این حال نشانه آشکاری از توقف ناپذیری جنایات رژیم اشغالگر و کودک کش صهیونیستی است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی با تسلیت شهادت یحیی سنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس نوشت شهید سنوار به پیمانش با خدا با خون پاک خود عمل کرد. آقای قالیباف افزود تصاویر مبارزه او تا پای جان هزاران سنوار و نصرالله را این بار در سراسر جهان تربیت خواهد کرد. آقای قالیباف افزود سنوار دیگر نه فقط یک مبارز بلکه نماد مبارزه است. تصویر او تابلوی با شکوه مقاومت خواهد شد و بذر این شرافت بی‌نظیر در دلهای جوانان سراسر جهان ریشه خواهد دواند. رئیس قوه قضاییه هم در پیامی تاکید کرد صهیونیست‌های صفاک و قاسب باید بدانند که این جنون و آدمکشی‌ها و نسل‌کشی‌ها دوایی برای زخم ناسور و هلاک‌کننده عارض شده بر موجودیت نامشروعشان نخواهد بود. وزارت امور خارجه در پیامی شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی حماس را به ملت بزرگ و صبور فلسطین، امت اسلامی و همه انسانهای آزاده و عزت طلب دنیا تبریک و تسلیت گفت. آقای عراقچی وزیر امور خارجه هم در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با تاکید بر اینکه آرمان آزادسازی سرزمین‌های اشغالی از هر زمانی زنده تر است نوشت، یحیی سنوار ترسی از مرگ نداشت بلکه در غزه در جستجوی شهادت بود و شجاعانه تا آخرین نفس در صحنه نبرد جنگید. سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم در پیامی تصریح کرد خون پاک سنوار در رگ‌های رزمندگان حماس خواهد جوشید و جریان مقاومت فلسطینی را بارورتر، شعله‌ورتر، قدرتمندتر و مصمم‌تر از گذشته خواهد ساخت. فرمانده کل سپاه پاسداران با تبریک و تسلیت شهادت رئیس دفتر سیاسی حماس گفت شهید سنوار نه در اعماق تونل‌های مخفی غزه که در قلب میدان و روی زمین و در خطوط مقدم نبرد با نظامیان صهیونیست و با لباس رزم و در حال فرماندهی و هدایت رزمندگان مقاومت به فیض شهادت نائل آمد تا تصویرسازی‌های موهوم و دروغین رژیم صهیونیستی از او را رسوا کند. سرلشکر سلامی تأکید کرد نام شهید سنوار آتش خشم مقاومت ضد صهیونیستی را شعله ورتر می سازد.
گردانهای عزالدین قسام اعلام کرد با وجود شهادت یحیی سنوار و دیگر فرماندهان شعله مقاومت ادامه خواهد یافت و فروزانتر خواهد شد تا زمانی که اهداف ملت فلسطین محقق شود. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم شهادت سنوار را نقطه تحولی در تاریخ مبارزه های ملت فلسطین دانست و گفت نام یحیی سنوار با نبرد طوفان الاقصی بزرگترین نبردی که ملت فلسطین در تاریخ خود قدم بر آن نهادند پیوند خورده است. کمیته های مقاومت در فلسطین هم با تسلیت گفتن شهادت سنوار تأکید کردند خون او آتش مقاومت را شعله ور خواهد کرد. مردم نوار غزه هم در شهر خان یونس با تجمع در مسجدهای ویران شده این شهر برای شهید یحیی سنوار نماز غایب اقامه کردند. حزب الله لبنان هم با تبریک و تسلیت شهادت سنوار بر ادامه حمایت از ملت فلسطین تأکید کرد. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن اعلام کرد خون شهید سنوار آتشی خواهد بود که صهیونیست‌ها در آن خواهند سوخت. در عمان پایتخت اردن هم مردم شعار سنوار با تو بیعت می‌کنیم سر دادند. مقاومت اسلامی عراق بر ادامه حمایت از مقاومت فلسطین تا آزادی مسجد الاقصی تأکید کرد. مسئولان حکومت سرپرستی افغانستان هم شهادت یحیی سنوار را زمین ساز تقویت وحدت گروه‌های مقاومت دانستند.
حماس رسماً شهادت یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی را تایید کرد. خلیل الحیه از مقامات ارشد حماس با بیان اینکه یحیی سنوار در حمله رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده است گفت سنوار بی‌واهمه جلو آمده و در خط مقدم جنگیده است.
مغز متفکر عملیات طوفان الاقصی نزدیک به 3 ماه پیش جانشین شهید اسماعیل هنیه شد. با وجود غمی که از شهادت هنیه در دل آزادگان جهان و حامیان فلسطین بر جا ماند، انتخاب یک فرد مقاوم دیگر برای حماس با اقبال جهانی مواجه شد. مشاور پیشین شورای امنیت ملی آمریکا:
انتخاب یحیی سنوار برای این مسئولیت تحولی قابل توجه به شمار می‌رود. او فردی است که مغز متفکر حملات طوفان الاقصی بود. او 40 سال است که در حماس بوده و دست کم در 10 تا 15 سال گذشته رهبری حماس را در غزه بر عهده داشته.
23 سال اسارت در زندان‌های رژیم صهیونیستی نتوانست سنوار را از مسیرش در راه مقاومت باز دارد. یحیی سنوار رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس:
این پیروزی بزرگی است که مردم و مقاومت به آن دست یافتند. ما آزاد شدیم ولی قلبمان با برادران اسیرمان است.
یحیی ابراهیم حسن سنوار مشهور به ابو ابراهیم متولد 7 آبان 1341 در اردوگاه آوارگان خان یونس در نوار غزه بود. شخصیتی که هراسی از صهیونیست ها نداشته و با وجود اینکه برای ترورش جایزه تعیین کرده بودند ترددی عادی در بین مردم داشت. شاهدش وقتی در غزه نشست مطبوعاتی برگزار کرد خرداد 1400.
كل معركه عسكريه تواكبها معركه امنيه.
توان امنیتی و اطلاعاتی حماس و گروه‌های مقاومت فلسطینی در حد عالی و ممتاز است.
سنوار برای تقویت هماهنگی‌ها در رابطه با محور مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی ابتکاری نظامی موسوم به نبرد شمشیر قدس را پایگذاری کرد. 5 سال پیش هم در قامت یک مقام سیاسی از آمادگی حماس برای انتخابات در غزه گفت.
هذه الانتخابات ولاغتنام هذه الفرصه.
جنبش حماس بر این باور است که انتخابات فرصت مهمی برای خروج از تنگنای کنونی در مسئله فلسطین به شمار می رود. حماس در گذشته برای برگزاری انتخابات آماده بود و آماده خواهد ماند و همه موانع پیش روی خود را از بین خواهد برد.
سنوار را به خاطر مشت آهنین و تحولات بزرگ میدان یکی از برجسته ترین شخصیت های سیاسی حماس می دانند و ظاهر شدن با لحنی قاطع خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی وقتی که به قاهره سفر کرده بود حدوداً 3 سال پیش.
اننا نرفض رفضا قاطعا.
هر گونه شرط و شروط در مسئله مبادله اسیران را قاطعانه رد می کنیم. اسرایی که در دست ما هستند یک مسئله انسانی مستقل است. اسیر در ازای اسیر. مقاومت برای مقابله با هر گونه تجاوز آماده است. انگشت نیروهای مقاومت روی ماشه است.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
خطیب جامعه تهران نامی و یاد شهدای مقاومت و رئیس شهید دفتر سیاسی حماس یحیی سنوار را گرامی داشت.
نام، یاد و راه فرمانده سلحشور، شجاع، مؤمن، اندیشمند و متفکر، مجاهد فی سبیل الله یحیی سنوار را گرامی می‌داریم. او نمادی از ارزش‌های والای مدرسه قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت او بود. او در یک سخنرانی اظهار می‌داند: راه من، اندیشه من، راه علی ابن ابی طالب است.
حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با اشاره به شکست‌های هفتگانه صهیونیست‌ها در برابر مقاومت لبنان و فلسطین از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون تصریح کرد. تجربه نشان می‌دهد اگر صهیونیست‌ها به تجاوزگری خود در غزه و لبنان ادامه دهند، مقاومت هیمنشان را بار دیگر لگدمال خواهد کرد.
برگزاری راهپیمایی جمعه های خشم این هفته در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان و مرکزی. نمازگزاران در این استانها پس از اقامه نماز جمعه با سردادن شعارهای ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی حمایت خود را از مردم مظلوم و مقاوم فلسطین و لبنان اعلام کردند.
قطعاً مقاومت پیروزه و اسرائیل قطعاً نابوده.
ما بعدیم نفرت خودمون از اسرائیل نشون بدیم و اینکه پشت مردم غزه هستیم.
انشالله پیروزی نزدیکه با این مقاومتی که مردم غزه و مردم لبنان دارن انجام میدن.
اعلام حمایت کنیم از مردم مظلوم غزه و لبنان.
با این کاراش اسرائیل داره دور خودش میکنه و نابودیش نزدیکتر میشه.
مردم فلسطین برامون عزیزه و نمیترسیم از دشمن. همیشه پای کار هستیم. پشت رهبر عزیزه.
امت واحده اسلامی انشالله پشت اونا هست و همونطور که رهبرم فرموده اسرائیل از بین خواهد رفت و این روز رو خواهیم دید انشاءالله.
در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، گردانهای قسام با انتشار تصویری اعلام کرد که نیروهای ویژه رژیم صهیونیستی را در غرب اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه با انفجار بمب هدف قرار داده است. گردانهای قسام همچنین یک تانک مرکاوای اسرائیلی را در شرق جبالیا در شمال نوار غزه با بمب قوی منهدم کرد. وزارت بهداشت غزه اما اعلام کرد که حمله امروز رژیم صهیونیستی باعث کشته شدن دست کم 28 نفر و زخمی شدن 100 نفر دیگر در جبالیا در شمال غزه شده. در این حمله مدرسه‌ای هدف قرار گرفت که به سرپناهی برای آوارگان تبدیل شده بود. شمال غزه به ویژه جبالیا بیشتر از هر نقطه‌ای در نوار غزه مورد حمله ی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در یکی دیگر از این حملات یک ساختمان چند طبقه در جبالیا تخریب شد که به شهادت شماری از مردم غزه منجر شد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد رژیم اشغالگر طی 24 ساعت گذشته 4 قتل عام در نوار غزه مرتکب شد که بر اثر آن 62 نفر شهید و 300 تن دیگر مجروح شدند.
نشست 3+3 برای بررسی تحولات قفقاز جنوبی با حضور وزیر امور خارجه کشورمان در استانبول برگزار شد. در نشست 3+3 که برای دومین بار در سطح وزیران خارجه برگزار می شود، وزیران خارجه ایران، ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان حضور داشتند. وزیر خارجه گرجستان همانند نشست نخست در این نشست حضور نداشت. رئیس دستگاه سیاست خارجی همچنین در حاشیه برگزاری این نشست با همتای ارمنستانیش دیدار کرد. آقای عراقچی که در روزهای گذشته به اردن و مصر سفر کرده بود، در ترکیه با رئیس جمهور و وزیر خارجه این کشور دیدار می‌کند. تلاش برای جلوگیری از تجاوزهای رژیم صهیونیستی محور رایزنی‌های منطقه‌ای آقای عراقچی است.
آیین استقبال از ناوگروه‌های شرکت کننده در رزمایش مرکب دریایی آیونز 2024 با حضور بالگردها و ناوهای نیروهای دریایی ارتش و سپاه در منطقه یکم دریایی ارتش برگزار شد. در این مراسم ناوگروه‌های روسیه و عمان وارد منطقه یکم دریایی شدند. همچنین از نمایندگان کشورهای روسیه، عربستان، تایلند، پاکستان، قطر، عمان، بنگلادش و هند که ناظر بر این رزمایش مرکب دریایی هستند استقبال شده است. در رزمایش نیروهای دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند که با اهداف ارتقای امنیت دریایی، اقدامات بشردوستانه و به اشتراک گذاری اطلاعات بین نیروهای دریایی حوزه اقیانوس هند برگزار شد، یگانهای شناوری ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حضور خواهند داشت.
پنجمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تانزانیا با حضور وزیر جهاد کشاورزی در دارالسلام پایتخت تانزانیا برگزار شد. غلامرضا نوری در حاشیه برگزاری این نشست با رئیس جمهور منطقه زنگبار در تانزانیا دیدار و درباره حضور تجار ایرانی در این منطقه رایزنی کرد. صحبت‌های نوری وزیر جهاد کشاورزی و حسین علی موینی رئیس جمهور زنگبار را در این باره می‌شنویم.
همکاری در حوزه‌های کشاورزی، شیلات، دامپروری و حوزه‌های انتقال تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی و صنایع گاز و پتروشیمی موضوعاتی بودند که مورد بحث قرار گرفت و زمینه فعالیت اونها وجود داره و امیدواریم انشالله با امضای اسناد و تفاهم‌نامه‌هایی که فراهم شده است بتونیم انشالله اینها رو عملیاتی بکنیم.
کشاورزی حیطه‌ای که بسیار اینجا مورد توجه این کشور قرار هستش و در بالاخص بخش ادویه‌جات هستش. با توجه به محیط کوچیکی که این جزیره داره، ما معمولاً توجهمون به این بخش بیشتر از همه هستش و امیدواریم که این اتفاق خواهد افتاد که دو تا کشور بتونن در این زمینه همکاری‌های لازم رو داشته باشن.
استفاده از جدیدترین فناوری در ساخت آزادراه شهید سلیمانی. وزیر راه و شهرسازی در بازدید از پل آزادراه در دست ساخت شهید سلیمانی در کرج گفت با ساخت این پل راهبردی که تا بهار آینده به بهره برداری خواهد رسید، ترافیک آزادراه تهران کرج 25% کاهش خواهد یافت. این پل بزرگترین پل غرب آسیا است که با فناوری‌های جدید ساخته می‌شود.
در حادثه تصادف زنجیره‌ای در جاده ساوه همدان متاسفانه 10 نفر جان خود را از دست دادند. معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مرکزی گفت این حادثه عصر امروز بر اثر برخورد 2 دستگاه پراید، 1 دستگاه سمند و 1 دستگاه تیبا رخ داده است. در این حادثه همچنین چند تن از هموطنان مجروح شدند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. به گفته یه وزیر اقتصاد، بر اساس ماده 27 قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه های اجرایی موظف به ارائه اطلاعات به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی هستند. بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی، هنوز برخی از دستگاه ها این اطلاعات را به صورت کامل در اختیار این سازمان قرار ندادند.
جزیره بودن اطلاعات و متصل نبودن سامانه ها به یکدیگر، کار را برای کشف فرارهای مالیاتی و تشخیص های عادلانه سالهاست سخت کرده. آقای حراتی، رئیس مرکز تنظیم مقررات و پایانه های فروشگاهی سازمان امور مالیاتی، در این باره میگوید:
میزان برآوردیمون برای فرار مالیاتی در سال 1400 در حدود 138 همت بوده.
جلوگیری از این فرارهای مالیاتی و عدالت بین مؤدیان مالیاتی.
الان هستن کسایی که فرار مالیاتی دارن، اما خب پیداشون نمیتونن بکنن.
همه و همه نیازمند اطلاعات برخط و بروز دستگاه‌های مرتبط هست. آقای پارسا، رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی، در خرداد سال 98 گفت:
تا توی این کشور همه سامانه‌های اطلاعاتی که در همه دستگاه اجرایی مختلف وجود داره به هم متصل نشه و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نگیرد، این اتفاق نمی‌افته.
آقای سوپانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی:
مبارزه با فرار مالیاتی یک عزم و اراده در سازمان میخواد، یه همراهی در سطح حاکمیت رو هم میخواد و میطلبه.
قوانین بودجه سالهای 1400 تا 1403 به دستگاه ها تکلیف کرده تا داده های خود را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
ما یه قانون کد پستی داریم، کد ملی داریم، کد زمین داریم، به اضافه ماده 169 مکرر مالیات ها داریم. ماده 169 مکرر مالیات میگه من هر ایرانی وظیفه داره بره در وزارت دارایی اعلام بکنه چی داره، دارایش چیه.
طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، این 12 نهاد 19 سری اطلاعات مورد نیاز سازمان امور مالیاتی را ارائه نکردند.
اگر ما اینا رو به هم وصل کنیم، قاچاق، زمینخواری، راند، رشوه، همه اینا رو میتونیم راحت جلوشو بگیریم.
مجلس و دولت این بار این الزام قانونی را در برنامه هفتم قطعی کردند. آقای منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه، در 15 مهر 1402 گفت:
در قالب این شفافیت اطلاعات، مالیات هم به صورت حق وصول خواهد شد.
آقای علیپور، نماینده مجلس شورای اسلامی:
این بند یکی از بندهای خوب برنامه توسعه هفتم هست که بشه شفاف کرد همه املاک و مستغلات و
تصیب شد.
حالا طبق قانون برنامه هفتم، در صورت همکاری نکردن این نهادها با سازمان امور مالیاتی، وزارت اقتصاد این امکان را دارد تا برای مقام مسئول آن دستگاه طبق ماده 202 قانون مالیات مستقیم درخواست ممنوع الخروجی صادر کند. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما.
سرانه دندانپزشک در دنیا به ازای هر 10,000 نفر یک دندانپزشک است، در حالی که به گفته رئیس انجمن علمی بیماری‌های لثه و دهان، سرانه دندانپزشک در کشور ما کمتر از سرانه جهانی است. دکتر طالبی گفت: درمان بیماری‌های دهان و دندان در پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها از جمله دیابت، بیماری‌های قلبی و آلزایمر مؤثر است.
کشور ما از نظر شبکه‌های بهداشتی و از نظر ارتباط این شبکه‌های بهداشتی با مجموعه وزارت بهداشت شاید کشور استثنا باشه. شما میتونید در عصر پایان هر روز کاری تمام اطلاعات رو از دورترین نقاط کشور کسب بکنید، در وزارت بهداشت شما اطلاعات بده، اینقدر دقیقه. ولی متأسفانه در همین مراکز بهداشتی ما دندانپزشک نداریم. دندانپزشک نیست که به مناطق محروم خدمت بده، چون امکاناتش نیست، درآمدش وجود نداره و افراد تمایلی رفتن به اونجا ندارن، چون سرویس های لازم رو نمیگیرن این افراد.
فروش بلیت قطارهای مسافری برای آبان ماه از فردا شنبه آغاز می شود. بر اساس اعلام شرکت راه آهن، فروش بلیت برای بازه زمانی یاد شده در همه محورها از ساعت 9 تا 11 صبح از طریق سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت و فروش حضوری بلیت از ساعت 11 تا 13 فردا شنبه از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می پذیرد. از ساعت 13 هم به صورت همزمان فروش بلیت به صورت حضوری و اینترنتی ادامه خواهد یافت.
41مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آغاز شد. در این جشنواره برای یک هفته فیلم‌هایی از ایران و جهان با موضوع‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مقاومت به نمایش در خواهند آمد. جشنواره فیلم کوتاه تهران در دوره 41م در دو بخش اصلی مسابقه سینمای ملی و مسابقه سینمای بین الملل برگزار می شود. در هر بخش نیز فیلم ها در 4 قالب اصلی داستانی، مستند، تجربی و انیمیشن دسته بندی شدند. 41مین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران تا 2 آبان در پردیس سینمای ملت ادامه دارد.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی افشار.
سلام، شب شما بخیر. استقلال تهران مقابل ذوب‌آهن اصفهان حرفی برای گفتن نداشت و با شکست سنگین تحقیر شد. هفته 8 لیگ برتر فوتبال امروز هم با برگزاری یک بازی دیگر ادامه یافت و طی آن ذوب‌آهن در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان خود استقلال را با نتیجه 3-0 گلباران کرد. مجید علیاری 2 بار و امید لطفی 1 بار دروازه استقلال را گشودن. با این نتیجه ذوب‌آهن با 10 امتیاز به رده 7 رسید و استقلال با 8 امتیاز به رده 11 سقوط کرد. در همین چارچوب فردا آلومینیوم در عراق از فولاد خوزستان پذیرایی خواهد کرد و در جدول رده‌بندی هم سپاهان 16 امتیازی است و تیم‌های پرسپولیس، ملوان و فولاد 14 امتیازی هستند. پرونده هفته 8 لیگ برتر فوتسال با صدرنشینی گیتی پسند بسته شد. در بازی‌های باقی مانده این هفته فولاد زرند ایرانیان 3-2 از سد کراپلوند گذشت. کلینیک ایرانیان قم 4-2 از مس سونگون شکست خورد. فولاد هرمزگان 3-1 نتیجه رو به گهرزمین سیرجان واگذار کرد. سنیچ صابه 5-2 پالایش نفت اصفهان را برد. دیشب هم گیتی پسند با برتری مقابل شهرداری صابه با 22 امتیاز به تنهایی در صدر ایستاد. اما مسابقات جهانی کانوپولو امروز در چین پیگیری شد و در دور دوم این رقابت‌ها در رده مردان تیم ملوان نداجا با شکست 6-5 مقابل نیوزیلند 10-4 مقتدران امریکا را شکست داد و فردا با مالزی و هنگ کنگ مسابقه می‌دهد و در رده بانوان تیم اصفهان خروشان با برتری 3-2 مقابل اسپانیا با همین نتیجه بازی را به هلند واگذار کرد و فردا با انگلیس و سوئیس دیدار خواهد کرد. نخستین تمرین تیم کشتی فرنگی امیدها برای حضور در رقابت‌های جهانی زیر 23 سال جهان در شهر تیرانه آلبانی برگزار شد. پیکارهای کشتی فرنگی زیر 23 سال جهان از 3 مهر آغاز می‌شود. 20مین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا در دهلی نو قرعه کشی شد و تیم ملی هندبال بانوان ایران با تیم‌های ژاپن، هنگ کنگ و هند در گروه B قرار گرفت. 4 تیم برتر این مسابقات سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی زنان جهان در آلمان و هلند را کسب خواهند کرد. اما نیم فصل نخست سوپرلیگ کاراته با صدرنشینی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید و تیم‌های بیمه تعاون و پاس فراجا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. و خبر آخر این که هفته 4 لیگ تکواندوی نوجوانان دختر با برتری تیم دختران آفتاب به پایان رسید. این مسابقات به سبک گرند پری در خانه تکواندو با حضور 11 تیم برگزار شد. خیلی سپاسگزارم از شما.
تا اواسط هفته آینده شاهد بارش‌های نسبتا خوب و قابل ملاحظه‌ای در بخش‌های شمالی کشور خواهیم بود. در 24 ساعت آینده برای بخشی از استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی بارش را خواهیم داشت که برای بخشی شمالی استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی هشدار سطح نارنجی هم صادر شده. روز شنبه علاوه بر این بخش‌ها در بخشی از استان‌های کردستان، زنجان، قزوین و ارتفاعات البرز تهران هم بارندگی اتفاق می‌افته. از روز یک شنبه تا سه شنبه هفته آینده کاهش محسوس دما رو خواهیم داشت که همین میتونه باعث بشه که در ارتفاعات بخش‌های شمالی کشور شاهد بارش برف باشیم.
فردا شنبه 28 مهر 1403 هجری شمسی، 15 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 19 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح با افق تهران ساعت 4:51 و طلوع آفتاب ساعت 6:15 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.